أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلغكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. كالبيان اصول اعتقادی به علم و قدرت ذات بسیلا اشاره شد. نه، برای اینکه رازق خداست و خدا کار حرام نمی کند. واقعاً از این خلق سماوات و الارض ناظر به بیان قدرت الهی است. چون قبلا فرمود و هو علی کل شیء قدیر، خدایی که ربوبیتش مطلق است باید قدرتش هم مطلق باشه. بیان قدرت خدای سبحان گاهی در جریان آفرینش انسان است، گاهی هم در جریان آفرینش نظام کلی، گاهی هم در تنظیم رابطه انسان و آدم است. خلقت آسمان و زمین در شش روز، قبلا در سوره مبارکه اعراف و همچنین یونس بحث شد. در سوره اعراف آیه 54 به این صورت بحث شد: ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النهار یطلبه حثیثا. در سوره مبارکه یونس آیه 3 این بود: ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى علی العرش. در بین آیه محل بحث است با آیه سوره اعراف و سوره یونس این است که گرچه سخن از استوای علی العرش آمده چه در سوره اعراف چه در سوره یونس، اما عرش بر آب مستقر است این در سوره هود آمده، نه در اعراف و نه در سوره یونس. بنابراین خصوصیت این آیه این است که عهده‌دار بیان استقرار عرش است علی الماء. این باید علاقه بحث بشه. مطلب دوم است که کلمه یوم به یوم معزل در قرآن کریم غالبا ناظر به قیامت است، گرچه حوادث دنیا هم گاهی به عنوان یوم و ایام و امثال اینها مطرح است، لیکن غالبا کلمه یوم به یوم معزل به مهمترین روز جهان که قیامت است نظر دارد، مقصد یوم معزل. مطلب بعدی آن است که کلمه یوم گاهی در مقابل شب است، مثل میگن نافله یومیه، لیلیه و مانند. گاهی مجموع روز و شب هست، میگن صلات یومیه در مقابل صلات آیات و مانند. صلات یومیه نه یعنی نمازی که در روز خونده میشه، بلکه نمازی که در شبان روز خونده میشه. این یومیه در مقابل نمازهای دیگه است، نه در قبال لیلیه. پس روز گاهی در مقابل شب است، گاهی مجموع شبان روز است، گاهی معنی دوره و دوران امثال زالک است. از ده رو یومان، یوم الله، یوم الالک، یعنی روزگار دو روزه. میگویند روزی در این کشور فرون رژیم حاکم بود، روزی فرون رژیم، روزی فرون رژیم، این دوره. این که فرمود آسمان ها و زمین را در شش روز خلق کرد، روز معنی اول نیست، روز معنی دوم نیست. آیا روز معنی سوم هست که برخی پنداشتند؟ روز در مقابل شب نیست، برای اینکه شب و روزی نبود اون وقت. شب و روز از گردش حرکت زمین به دور خود و پیدایش سال از گردش حرکت زمین به دور شمس پدید می آید. وقتی شمسی نباشد، قمری نباشد، نه شب است، نه روز، نه ماه است، نه سال. پس روز در مقابل شب یا روز معنی مجموع شبان روز نیست. آیا روز معنی دوره و دوران هست یا نه؟ آیاتی که می‌فرماید آسمان را بعد از اینکه به صورت دخان بود ما در دو روز خلق کردیم، بله اون می‌تواند معنی دوران باشد، تطور دوره‌ای باشد. آیه‌ای که دارد ما زمین را در دو روز خلق کردیم، این هم میتواند من یه تطور و دوری باشه. اما آیه محل بحث که دارد ما مجموعی نظام آسمان ها را به زمین را در 6 روز تفت کردیم، آیا این هم می تواند ملی دوره تاریخی و زمانی باشد؟ در سوره مبارکه فصلت به این صورت بیان شده، آیه 9 سوره مبارکه فصلت تا آیه 12 اینها رو ترسیم بکنند که به منزله تبیین و تفسیر و تحریر و شرح این آیه سوره اعراف و سوره یونس و سوره هود است. این آیاتی که دارد خداوند آسمان و زمین را در 6 روز خلق فرمود، یعنی مجموعه را در 6 روز خلق فرمود، آیات سوره بارکه فصلت تبیین میکنند که چند روزش مال آسمان ها بود، چند روزش مال زمین بود، و ضمناً برمی آید چند روز مال موجودات بین الارض و السما است. عهده‌دار این کاره. آیه 9 سوره مبارکه فصلت این است که قل اینکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین. پس آیاتی که دارد خلق السماوات و الارض فی ستة ایام، معلوم شد که دو روزش مال زمین، خلق الارض فی یومین و تجعلون لو اندادا ذلک رب العالمین. بعد در آیه 11 و 12 فرمود ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها ذلی الارض ائتیا طوعا او کرها قالتا اتینا الطائعین فقضاهن سبع سماوات فی یومین و اوحا فی کل سماء امرها و زینا السماء الدنیا بمصابیح بحفظا ذلک تقدیر العزیز العلیم. خب پس اینی که فرمود آسمان ها و زمین را در 6 روز خلق فرمود، این جامع، این متن جامع را شرح داد. آیه 9 سوره فصلت فرمود زمین را در 2 روز، آیه 12 سوره فصلت فرمود آسمان ها را هم در 2 روز. قهرن اون 2 روز دیگر میموند برای آفرینش اون چی که بین آسمان و زمین و مانند آن است. پس ساختار زمین در 2 روز، ساختار آسمان ها در 2 روز، اون 2 روز دیگر میمونه برای تأمین حیات و آفرینش و هستی موجوداتی که در آسمان هم یا در زمین میمونه، تأمین ارزاق. اون آیه 10 سوره مبارکه فصلت که فرمود خداوند زمین رو در 2 روز آفرید و جعل فیها رواسی من فوقها و بارک فیها و قدر فیها اقواتها فی 4 ایام سواء للسائلین، تأمین ارزاق مردم رو در 4 روز خلق داد. این 4 روز جز اون 6 روز نیست، وگرنه میشد 8 روز، برای اینکه 2 روز که مال زمینه، 2 روز که مال آسمانه، اگر این اقوات هم 4 روز باشد که میشه 8 روز. من میشه به تعبیر سیدن استاد زمان داده، این 4 ایام ارتباط اون 3 ایام ندارد، این 4 روز رو از اون 6 روز نباید کم کرد. مجموعی آسمان و زمین در 6 روز خلق شد 1، زمین در 2 روز خلق شد 2، آسمان در 2 روز خلق شد 3. معلوم میشه موجودات آسمانی موجودات زمینی هم در 2 روز خلق شدن، این 4 این 6 روز تأمین میشه. اما تأمین ارزاق مردم در 4 ایام است، یعنی حصول 4 گانه. چون اگر روزگار به یک سمت منوال بود، همش تابستان یا بهار یا پاییز یا زمستان بود، رزق حاصل نمی شد. بالاخره یه مدتی باید بارون بیاد، اینا باید آماده بشن تا بهار سبز بشه. پس این 4 ایام قابل انطباق بر حصول 4 گانه است. این حصول 4 گانه زیر مجموعه همین این ایام است که روز زمین واقع می شود، نه به اون ایام کلی که خلق از سماوات و ارض فی ستة ایام. خب این تقسیم، این آیات سوره مبارکه فصلت به منزله شرح و تبیین و تفصیل آیه سوره اعراف و یونس و هود و سوره مبارکه حدید هم همینطور است که خلق از سماوات و ارض فی ستة ایام، این ستة ایام آیه فراوان دارد دیگه. حالا این مربوط به چیز الهی، اصل تدریج را ذات اقدس اله به ما می فهماند که تعنی در کار، شتاب در کار روانیست، تدریج چیز نافیست. و اگر خدای سبحان که انما امره اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون، دفعتا می تواند بیافریند، اگر مصلحت بود دفعتا می آفرین. چون که در جریان معاد اینطوره، در حشر اکبر اینطور است، هشت اکبر که بساط کل آسمان ها و زمین را تغییر میدهد، به هم میزند، نوسازی شروع میکند، و ما هم را ساعت لا کلم هل بسره و هو اقرب. این در هشت اکبر است. اما در پیدایش دنیا تدریج را و تأمنی را برابر حکمت دانستن تا انسان اهل شتاب و از عجله و امثال ذلک نباشد. اما حالا چرا شش روز از هفت روز نیست؟ این اعداد، این اطوار، این مراحل گاهی رقم هفت اثر دارد، مثل سماوات سبع، اشواط سبع گانه، سبع مثانی و ده ها موردی که رو رقم هفت تکیه میشه، گاهی رو رقم اربعین تکیه میشه، گاهی رو رقم هشت تکیه میشه که درهای بهشت هشت داست و مانندان، گاهی هم روی شش تکیه میشه مثل ستت ایام. هر کدام از اینها یه حکمت خاصی دارد که ذات اقدس اله میداند و اولیای الهی که به علم غیب مجهزند.
چون قرآن با بندازه یه درک مردم نازل میشه، بگیم تقریبی بندازه شش روز.
نه، بالاخره قرآن اینجور عوامی نیست. قرآن حکیمانه است، تحذیر میکنه، برید به سراغ علم ببینید که چه خبر است. حالا باید وقتی جلوتر میره، قرآن حکیم پرور است، عالم پرور است، دقیق پرور است. بله، اگر منظور این باشه، ولی منظور این نیست دیگه. منظور زمین است و آسمان. قهرن اون چی که در زمین است، اون چی که در آسمان است میمونه، اونها در دو روز فرق شدن. خب حالا ملاحظه فرمایید که یوم که گاهی در قبال شب است یک، یوم که گاهی معنی مجموع شب و روز است دو، یوم که گاهی معنی تطور و دور و دوران است سه. معنی اول دوم که اینجا راه ندارد، یعنی شب و روز اینه. معنای سوم که خیلی از مفسران برانن اینجا راه دارد یا اینم راه ندارد. دوره که ما میگیم مثلا از ده روز یومان، یا روزی در این مملکت فرون رژیم بود، روزی مشروطه بود، روزی استبداد بود، روزی استعمار بود، روزی به لطف الهی جمهوری اسلامی شد، اینا یعنی تاریخ زمان من، اینا قابل تصور هست. یعنی یک زمینی هست و یک شمسی هست و یک حرکتی هست و زمانی پیدا می شود. این زمان با این متضمن ها همراه هست که در این زمان مستقر. اما حالا اون عناصری که با اونها زمان پیدا می شود، دوره ما قبلا نداشتیم که ظرف این آفرینش باشد. یه دوره تاریخی داشته باشیم که آفرینش آسمان ها و زمین در شش دوره باشد. یعنی چی؟ در جریان این آیات سوره مبارکه فصلت، این تفسیر سوم قابل پذیرش است که یوم به معنای دوره، تطورات ایام، دوران و مانند، برای اینکه زمین به صورت یک چیزی بود که ذات اقدس اله اون را دو روزه تنظیم کرد. ثم استوى الى السماء و هی دخان، حالا یا ماده گازی بود یا ماده دیگر بود، دود بود، هرچه بود، و ما شهت سمه یه جرمی بود. اگر جرم از حرکت دارد، اگر حرکت است زمان می آفریند، با زمان همراه است و متضمن است، دوره معنا دارد. می شود گفت خدای سبحان این دخان را، این ماده گازی را، ماشیت سمه این را در دو دوره به صورت هفت آسمان در آورد. اینم قابل قبول. تو سوره مبارکه انبیا آیه 30 به این صورت فرمود: اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما و جعلنا من الماء كل شيء حي افلا یؤمنون. این تدبر در آیات که ما مأموریم ما را به همه این علوم فرا می‌خواند. فرمود اینا چرا نمی‌بینن؟ یعنی اگر بررسی کنن، ارزیابی کنن، تدبر کنن، اینو می‌یابن که این مواد خام به صورت حالا یا گاز بود یا ماده دیگر بود بسته بود، ما بازش کردیم. حالا کی بست را؟ اون را در خلقت اولیه ذکر میکنن. اول رد بود، بسته بود، سماوات و عرض با هم بسته بودن. الان شما بینید پشت سر هم میگن ستاره تولید میشه، از فلون منظومه ستاره تولید میشه، از فلون کره بزرگ ستاره های کوچک تولید میشه. هر بزرگ سنگی که هزارها تن خواهد بود وقتی از یک کره برتر جدا شد برای خودش کوکب است. کوکب است یعنی ما او رو روشن میبینیم. الان اینا که میرن کره قمر، خب زمین برای نوع کوکب است، درخشان است. میگن ماه از دور خوبه، وگرنه از نزدیک جز ظلمت و تاریکی چیز دیگه نیست. شفاف بودن ماه برای ماه هاست در زمینیم و نور شمس میتابه به جرم قمر، ما قمر رو روشن میبینیم. وگرنه این که میگن صدای طبل از دور خوبه، رنگ ما هم از دور خوبه، وگرنه بقیه مشتخاف و سنگ و چیز دیگر نیست. زمین هم همینطوره، کسی که بره کره دیگر زمین برای ستاره است. خب این مجموعه بسته بود به خدا، اینا رو باز کرد. اینم باز قابل فهم است، یعنی چون یک جرم بسته ای بود، این جرم بسته بی حرکت نیست. وقتی حرکت هست زمان رو به همراه دارد، وقتی زمان رو به همراه داشت دوره رو به همراه دارد، وقتی دوره رو به همراه داشت می شود گفت که بخواهد خدای سبحان زمین را از آسمان جدا کند، آسمان را از زمین جدا کند، این کرات را از هم جدا کند، چند دوره طول می کشد. بر این قابل درک. پس بنابراین آیات سوره مبارکه فصلت قابل درک، آیه سوره مبارکه انبیا قابل درک، آیه سوره مبارکه اعراف و یونس قابل درک. اما حالا این بخش از آیات فقط مجموعه آسمان و زمین در 6 روز تعریف شده. 6 دوره یعنی 6 مقطع زمانی یعنی چی؟ 6 مرحله تاریخی یعنی چی؟ اگر ما قبلا یه جرمی داشتیم و یه ماده می داشتیم و یه حرکتی بود، حرکتی می داشتیم و یه زمانی می داشتیم، این می شد متضمن، حالا می شد در 6 دوره اون زمان این حادثه رخ بدهد. اما حالا اصل نظام طبیعت را دارد خدا خلق می کند، اون اگر بخواهد مرحله بپذیرد دیگه مرحله ذکرهم به ایام الله در میاد، نه روز تاریخی، نه معنی دوره تاریخی. اگر روز هست، روزی است که قدرت خدا ظهور میکند، یک معنای چهارو میخواهد بود. فرض آن است که تا ماده هست، تا حرکت هست، زمان هست، اون وقت در این زمان هر متضمنی را خدای سبحان بیافریند، چه طولانی مدت، چه میان مدت، چه کوتاه مدت، قابل تفسیر و درک. اما اگر اصل زمان را بخواهد تعریف کند، یعنی اصل ماده را بخواهد بیافریند، این زمان بردار نیست، خودش متن زمان است، نه اینکه در ظرف زمان قرار میگیرد و 6 مرحله یا 6 دوره زمانی برای او خواهد بود. اگر ایامی هست معنی چهارم خواهد. خب این که فرمود ما این را آفریدیم و هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام و ما را هم ترغیب کرد، فرمود شما اینا را برید یاد بگیرید ببینید که بسته بود و ما باز کردیم. خب اونایی که در اخترشناسی، زمینشناسی، سپهرشناسی، آسمانشناسی، کیهانشناسی تلاش و کوشش کردن، یه سلسله رهاورد علمی دارن. این رهاورد علمی اونها اگر در حد فرضیه است، پیشفرض است، امثال ذلك، اون میتواند در حد احتمال آیه را معنا کند. و اگر رسید به حد جزم ریاضی و قطعی شد، بعد میتواند مفسر خوبی باشد برای آیه. چون که روایات مسئله همین است. روایات هم که در ضمن این عرش آمده، معنای آب آمده، معنای که عرش بر آب است یعنی چی؟ اینا هم اگر در حد خبر واحد محفوظ به قرینه قطعی بودن، بله میتواند مفسر خوبی باشد. یا متواتر بودن، میتواند مفسر خوبی باشد. حالا یا تواتر لفظی، یا تواتر معنوی، یا اجمالی، یا تفسیری، در اون قلمرو به تواتر که یقین آور است، در همون محدود یقین آور میتواند مفسر خوبی باشد. اگر خبر واحدی بود که سندش اشکال داشت، یا سند تام بود جهت صدور اشکال داشت، دو، یا سند و جهت صدور هر دو تامین بود دلالت مشکل داشت، سه، با او نمیشود آیات تفسیر کرد. و اگر در همه جهات صحیحه بود، نظیر صحیحه زراره بود، یعنی سند معتبر بود، جهد صدور معتبر بود، جلالت معتبر بود، ولی چون به آخر خبر واحد است، اگر در فروع دین بخوایم عمل بکنیم که حجت خداست، کاملا میشه به او در فقه و امثال فقه عمل کرد. ولی در مسائل علمی، در مسائل اعتقادی، فقط اسناد ظنی این مطلب را به شاره تصحیح میکنند. یعنی یک مفسر باید اینجور بگوید گمانم این است که شاره اینطور فرمون. همین تو مسئله عملی که نیست که انسان ترتیب اثر عملی بده، میشه مسئله علمی. مسئله علمی جزم و یقینم که به دست کسی نیست، قابل تعبدم نیست بگوین که تو یقین بدان این چنین است. اون استثاب که بگن لا تنقض الیقین بشر، یه اصل عملی است. یعنی خود را یقیندار فرض کن در مقام عمل، چون تعبد عملی است. اما تو مسائل علمی به انسان بگن تو یقین پیدا کن که فلان چیز است، با چی یقین پیدا کنم؟ با یه خبر ظنی؟ مگر یقین به دست کسیه؟ مظنه به دست کسیه؟ مظنه یه مبادی دارد، یقین یه مبادی دارد. اگر اون مبادی در فضای ذهن و علم پدید آمد، یقین و ظن پدید می آید. اگر نیامد، خب نمی آید، به دست کسی نیست، لذا تعبد بردار نیست. اگر ما یه روایت معتبری داشتیم در حد خبر واحد محفوظ به قرینه قطعی بود، خودم یقین پیدا می کند که منظور آیه طبق بیان ائمه علیهم السلام اینه، یا متواتر بود اینه، و در غیر این صورت در حد مظنه میتواند بشاره مقدس نسبت بدهد. گمانم این است که وجود مبارک امام سلام الله علیه این چنین فرموده، نه اثر عملی دارد چون نبود کار بکنم روشته، نه علم بیش از این در دست ماست. حالا برخی از روایات رو اگه فرصت کردیم تو تفسیر تنز دقائق اینها میخونیم، روایات رو که عرش و علال ما رو منا کرده، نه محکمات است، ما نرفتیم به سراغش. این دو پهلو و سه پهلو نیست که یه در راه بندازه برای فتنه گرید. متشابهات اوناییست که به امر لذین فی قلوب هم زیغان فید تبع اون ما تشابه همین ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویله، یک ترفندها را راه اندازی میکنند. اما اینها نه مطالب علمیست که انسان باید بره به سراغش و یاد بگیرید، چون اینها اصلا روش کار نشده. اونایی که بحثای کیهانشناسی دارن ارتباطی با قرآن نداره، اونا که در خدمت قرآن هم از این علوم که شناسی بیخبرن، اینه که نه اطلاعات اونها راهگشای تفسیر مفسران است، نه مفسران از علم اونها بهره میبرن. این ها رابطه حضور دانشگاه، وحدت حضور دانشگاه برکات فراوان در دیگه همینه. بالاخره یک نفر که نمیتواند در علوم فراوان صاحب نظر باشد که در بخش وسیعی از کیهانشناسی، زمینشناسی، آسمانشناسی، ماده اولشناسی، اگر کشور از حد فرضیه و تئوری به در آمده به حد جزم و ریاضی رسیده، خب یک تحفه علمی است که از صاحب نظران کیهانشناسی انسان بهره میگیرد و آیه را معنا میکند. و وقتی میشود آیه را معنا کرد که انسان با جزم ریاضی بداند که آسمان و زمین رتقشون به این بود، بعد فرق شد. و البته هر رتقی راتقی دارد، هر فتقی فاتقی دارد. مشکل کیهانشناسی علوم روز آن است که اینها اولا از حد فرضیه و پیشفرض و تئوری و امثال ذلک بخواهند برسند به اون جزم ریاضی خیلی طول میکشد. یک مشکل دیگر این است که اینها سیر افقی دارن که قبلا هم بحث شد، هرگز سیر عمودی ندارن. یعنی بحثاشون این است که این زمین قبلا این چین بوده است، حالا یا زمین یا آسمان یا این منظومه کیهانی، مثلا 10 سال قبل یا 10 میلیون سال قبل یا 10 میلیارد سال قبل این چین بوده است، الان این چین است، پیشبینی می شود که در آینده نزدیک یا دور به اون صورت در بیاید. این محصول علوم تجربی است. اما حالا کی کرد، برای چی کرد، این تو فضای علومی که کیهانشناسی نیست متاسفانه. این هو الاول و الاخر که سیر عمودی است، باید رو این لاشه علومی که کیهانشناسی نصب بشه تا این علم رو پرواز بده. یعنی علمی که اول و آخرش سخن از خدا نیست، این یه علم سرد است، یه لاشه علم است، سیر افقی علم. خدای سبحان فرمود شما بررسی کنید این رخ یه راتقی دارد، این فرق یه فاتقی دارد. اگر نظم 100% هست و حکمت هست، این ناظم حکیم این کار کرده. اگر میلیون ها بشر در سالیان متمادی با تلاش و کوشش بکنن یک گوشه اطرار او را بفهمن، معلوم شود نظم عالمانه است. نظم عالمانه را یک ناظم عالم درست کرده. نظم حکیمانه است، نظم حکیمانه را یک ناظم حکیم درست کرده. اولا یرا الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقن فقدرناهما. اینا ممکنه رتق و فرق رو بفهمن اما رتق و فاتق رو نمیبینن. لذا محصول کارشون یا بمسازیه یا فقر فروشیه و ماننده. میفهمید شما اگر رتق و فاتق رو بفهمید میفهمید کی شما رو آفریده، شما منظورتون چیه، کجا باید برید، چیکار باید بکنید. لیبلغکم ایکم احسن و عملا. ما این مجموعه را سفره شما قرار دادیم و اگر انسانی نبود که ما مجموعه رو نمی آفریدیم. کل این مجموعه برای آن است که لیبلغکم ایکم احسن و عملا، تا شما رو ما در این مدرسه بیازماییم ببینیم کی بهتر از دیگری کار میکنه. نفس نفس زنون برید به دنبالش نفیس. این که فرمود فلیتنافس المتنافسون یعنی این. شما دیدید در میدان مسابقه، در میدان دو، حالا این بیچاره ها نمیدونن جوانشون میتونن چی صرف کنن برای چهار تا کف زدن یا برای چهار تا مدال گرفتن. فبود اگه میخواین نفس بزنی، نفس گیر تو مسائل علمی و عملی و اعتقادی نفس بزن، اونجا چیز نفیس گرفت میاد. اگر بخوای منافسه کنی، نفس گیر کنی، نفس بزنی، بدوی، ففر رو الالله، اینجا بدو که چیزی گرفت بیاد. این کار نفیس گرتون میاد، کار ارزنده گرتون میاد، بار نفاست گرتون میاد. اگه منافسه است اینجاست. پس هر قول الخیرات، اگه میدان مسابقه است و مغفرت است، به بهشت است، به لقای ائمه و اولیاء الهی صلی الله علیه و مانند آن. بنابراین هم ثمره جهان بینی توحیدی را به همراه دارد و هم مسائل اخلاقی را، یعنی هم حیثیت نظری را و حکمت عملی را. لیبلوکم ایکم احسن و عملا، یه از خلق کرده برای که شما بهره صحیح ببرید. در مسئله رزق این دو تا گذشت شما ملاحظه فرمایید الان تقریبا 60 یا 70% برکت الهی، روزی الهی صرف آدم کشیه. 30% صرف این 6 میلیارد بشر بیچاره است. شما را رقم بگیرید، آمار بگیرید، ببینید که اون مقدار بودجه ای که صرف کارخونه های اسلحه سازی هست، صرف ساختن سلاح های کشتار جمعی هست، صرف ساختن بمب های اتمی هست، این چقدر بودجه صرف میشه. هزارها نفر در چندین دانشکده باید اینا را بخونن و میلیاردها دلار باید صرف تهدید پروژه های سازی بشه. میلیاردها دلار هم باید صرف بشه که اینا را کار ببرن تا افغانستان و عراق و فلسطین و امثال ذلک را تندخاف بکنن. به میلیاردها دلار هم صرف بکنن تا جاسوسی کنن و معلقانشون بگن ما داریم دموکراسی میاریم. خب این 70% بودجه همینه. اون چی که صرف گندم و لباس میشه اون 30%. ذات اقدس اله کل هزینه را داده، اما اینا گرفتن 70% رو صرف آدم کشی کردن، 30% رو صرف تأمین نیازهای مواد غذایی بشر کردن. حالا گذشته از اینکه تلاش و کوشش قاچاقچی هم هست، برای انحراف جوان هست، برای مفاسد اخلاقی هم هست، برای میکده و عشرتکده ها هم هست، اونا هیچ. اینا که به ذات مطابقه دلالت بر فساد در زهر الفساد و البر و البه به ما کسبت عید الناس بررسی کنید، دریا برید همینه، صحرا برید همینه، رو همین 70%. وگرنه ذات اقدس اله به ما من دابت الا عبد الله رزق و روزی رو تعبین کرده کاملا. و باید بشر به سمت علم و عدل بره که رأسا این کارها برداشته بشه تا مردم در کمال رفاه زندگی کنند. اونگاه هیچ مشکلی نیست، مشکلی از در رزق نیست، هیچ کسی از گرسنگی رنج نمیبره، تو خیابون و بیابون سرگردان نیست. الان شما ببینید در مهد تمدن یعنی اروپا بیابون نشین و خیابونگرد کم نیستن. خب فرمود اگر او رو بدونن این مسئله لیبلوکم ایکم احسن و عملا شکل میگیرد. اومد بلافاصله مسئله قیامت رو ذکر کرده. بله این باید مشخص میشه. این ما به معنای اگر آب باشد که خب خود آب جز مخلوقات است، این آب بالاخره یه جایی باید مستقر باشه. اگر هوا هست در هوا مستقر است، بالاخره هوایی باید قبلا خلق بشه. اگر در مکان است اون مکان باید قبلا خلق بشه. یه جایی باید باشه که این آب وجود داشته باشه، یه بعدی باید باشه که اون بعد وجود داشته باشه. اون بالاخره یا من در عرض است یا من از سما. اگر منظور از این آب آب ظاهری باشه، در قبال هوا بود، در قبال خاک بود، در قبال آتش، این بالاخره یا تو هواست یا تو آسمونه یا تو زمینه، یه جا میخواد، این جزء مجموعه نظام کیهانی. اما اگر ما به معنای علم و معرفت و امثال ذالک بود که بعض از روایات اونها را توضیح دادن که در کتاب شیخ کنز الدقایق است که اون روایات حتما ملاحظه فرمودید یا میفرمودید یا ما میخونیم، اون قابل تبیین هست. و عرش ذات اقدس اله هم به معنای مقام فرمان روایی به تدبیر است، نه عرش یعنی تخت خدایی که از اسناد استوا به خدا معلوم می شود که این عرش عرش تختی و امثال ذالک نیست. ثم استوى على العرش. یه وقت است که متحجران مالکی تو موتر از مالک نقل کرده، یعنی که صاحب موتع این از مالک نقل کرده، از بزرگان اهل سنت از صابه کتاب موتع، دیگران هم نقل کردن. وقتی از مالک سوال کردن که الرحمن الارش استوا یعنی چی؟ الاستوا معلومون و کیفیتو مجهولون و سؤالو بدعتون روح. برو بیرون. معنی استوا معلومه، کیفیت شما نمیدونی، سؤال کردن از این امور بدعته، برو بیرون. این رو نه تنها تو کتاب‌های ما از مالک نقل شده، تو کتاب‌های اونها هم از مالک نقل شده. این بستن جلوی ذهن است و مخالف آیاتی است که فرمود مثلا قرآن رو برای فکر شما فرستادی، کتاب و نزلنا علیک لیدن برو آیاته. و فرمود بگه شما بررسی نکردید، نمی‌بینید که آسمان و زمین فتح بود ما فتح کردیم. ترغیب میکند، تحریض میکند به مطالعه و تأمل. اگر این ما به معنای آب ظاهری باشد در قبال هوا، بالاخره جز مجموعه نظام کیهانی، یا تو آسمونه یا تو زمینه یا بین الارض و السما، یا با جاذبه نگه داشته می شود که باز جاذبه را ذات اقدس اله خلق می کند که جاذبه هم جز نظام کیهانی. اما اگر نه، معرفت بود، علم بود و مانند اون، خوبی حساب خاصی دارد که بعضی از روایات این کنز الدقایق کان عرش و علم ما رو مقام علم و حاملان عرش، حاملان و علم، انسان های کامل مثل اهل بیت، ارواح مطهره اینا میدونند. این خب تا حدود قابل فهم است. مثلا تمش میگه
الحمد لله رب العالمین.